کافی داشته باشن و به ما کمک کنن. من خواهش میکنم دقت داشته باشید، چراغ روشن در غروب آفتاب در زمان طلوع بسیار بسیار نکته حائز اهمیتیه. چراغ برای این نیست که ما دیگران را ببینیم فقط، چراغ برای اینه که دیگران ما را ببینند. این نکته بسیار مهمیه که حتی شعاری است در بعضی از کشورها مثل سوئد که اونا در طول روز هم چراغاشون روشنه. خب بالاخره ما در طول روز هم اگر راننده چراغش روشن باشه بهش بیشتر توجه میکنیم. من خواهش میکنم بسیار بسیار دقت کنید به روشن بودن چراغ در طول شب. اما عنایت داشته باشید، چون بسیار بسیار مهم بوده، جزء مواردی است که در جدول جرائم برای این بحث، برای این مهم تقریبا میتونم بگم بیشترین جرائم پیشبینی کردن در مؤلفه های مختلفی. موارد مهمی از قبیل نقص سیستم روشنایی که در جدول جرائم برای آنها مجازات پیشبینی شده، من بگم خدمت تولانندگان عزیز، حرکت با نور بالا در مواقعی که ما باید از نور پایین استفاده کنیم، پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغ‌های جلو یا عقب وسیله نقلیه، خاموش بودن چراغ در همان زمان غروب در طول شب، هر نوع نقص فنی در سامانه روشنایی یا استفاده از اون چراغ‌های زنون که باعث خیره شدن چشم رانندگان میشه. عنایت داشته باشید رانندگان عزیز، کلیه وسایل نقلیه دو تا چراغ بزرگ با نور سفید یا زرد که قابلیت تبدیل نور بالا و پایین داشته باشن. حتی تو همین موضوع لازم اشاره داشته باشم به استفاده صحیح از چراغ‌های راهنما از 100 متری تقاطعات در گردش، نکاتی که دیگر رانندگان رو بتونیم از تصمیم خودمون مطلع کنیم. من خواهش میکنم عنایت داشته باشید، چراغ نور بالا در تعریف آیین‌نامه به چراغ رانندگی معروفه. یعنی اگر ما بخوایم در راه ها در جاده ها رانندگی کنیم با نور بالا رانندگی میکنیم. حالا چراغ نور پایین به چراغ عبور معروفه. اگر خواستیم از کنار وسیله نقلیه عبور کنیم باید نورمون نور پایین باشه. حالا معمولا از 150 متری از نور پایین استفاده کنیم که رانندگان مقابل اذیت نشن. زمانی که چشم راننده خیره میشه تقریبا یه چند ثانیه اصلا نمیبینیم کان در اصلا به طرف ما بیاد با خودرو ما برخورد کنه. پس استفاده درست از سامانه روشنایی وسیله نقلیه میتونه ما را به مقصد سالم برسونه و مشکلی برامون پیش نیاد. برای نقص فنی چراغ همینقدر مهم بوده که جریمه 300 هزار تومانی در شهرها براش پیش بینی شده. نمره منفی براش در نظر گرفتن، یعنی جز تخلفات حادث سازه. وسایل نقلیه عمومی عنایت داشته باشن که همین تخلف برای اونها جریمه دو برابری داره. یعنی جریمه نقص فنی برای وسایل نقلیه عمومی، اون نقص فنی در شب بسیار بسیار حائز اهمیته و دو برابر وسایل نقلیه شخصی جریمه میشن.
دو تا نکته احساس کردم که در تو بحث چراغ هست. یادش بخیر قدیما برای اینکه این رفقا ماشینشون خفن کنن جوراب میکشیدن دور فریم چراغا که خیلی ماشین خاص بشه. این برای قدیم بود. برای جدید بعضی از این ماشین جدیدا آقا به خدا همجوری ماشین 0 کیلومتر نور نداره، نور بالا هم میزنیم در و دیوار و کوه و اینا میزن، اصلا یه وضعیتی ماشین 0 کیلومتر که حالا اشاره شد که جریمه 300 تومانی هم داره. خلاصه که ما میگم چیکار کنیم، من ماشین صفر خریدم باید چیکار کنم؟ خلاصه 30,036,37,22,65,25,25,25 دوباره تکرار میکنم 22,65,25,25. داریم در تو با واردات خودرو صحبت میکنیم، چالش های واردات خودرو. یه فاصله بگیریم و مجددا در خدمتتونیم. خب ما هماهنگ کرده بودیم با جناب آقای شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع که متاسفانه ایشون همراهشون رو خاموش کردن، در همین زمینه صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی مدرس و کارشناس خودرو. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آی دکتر، ما شخصا با هم چندین بار در تو بحث واردات خودرو صحبت کردیم، مواضع شما رو میشناسم و میدونم که از چه نقطه‌ای صحبت میکنیم. الان تو چه نقطه‌ای ایستادیم با توجه به اینکه میبینم فرصت هم کم هست و قرار هست به کجا برویم و باید چیکار کنیم؟ در خدمت شما.
دمد واردات باید عرض کنم آخرین آماری که دیشب حالا در یک جلسه رسما اعلام شد، 38,000 خودرو ترخیص شده و داره دست مردم میرسه. 21,000 تا هم در حقیقت توی گمرکات داره ترخیص میشه، یعنی جمعا 59,000 تا اینجا، که خب رقم خوب و به نسبت درشتیه. تا همین سال من یه نکته عرض بکنم، علت تأخیر زیاد در این یک دو سال که دیدید، شروع به واردات خودش زمان بره، یعنی آدم ها باید برن قرارداد ببندن و یه سری داستان داره، یه سری مراحل قانونی داره، یه سری تست ها داره، آزمونایی رو باید انجام بدن، مدارک رو بدن، اینا زمان بود. الان خوشبختانه باید دقیق بهتون بگم که این مسیرها طی شده و در حقیقت از الان به بعد این وارداتی که الان میبینید رو دور میفته. یعنی ما دیگه از الان به بعد، تا اونجایی که من میدونم و اگر اوضاع همچین مثل الان ادامه پیدا کنه، یعنی ارز باشه، نمیدونم روابط خارجی تو همین سطح بمونه، در حقیقت واردات دیگه به زودی به یه عادی تبدیل خواهد شد و مشکلات بلاد واردات حل میشه. بماند البته از قبل هم مشکل اصلی ترین مشکل ما مشکل کمبود ارز بود. فعلا خدا رو شکر ظاهرا کشور بنز کافی ارز داره و امسال که خب 1 میلیارد دلار رو تخصیص دادن، سال بعدم که وکلای مجلس این عدد رو به 3 میلیارد دلار افزایش دادن، یعنی یه سود 3 برابر. لذا میتونیم آینده خوبی رو برای واردات خودرو پیش بینی بکنیم
انشالله. خیلی متشکرم. نکته دیگه هست شما دکتر؟
والا نه، یه بحث کوچولو هم اگه میخوام بگم در مورد واردات خودرو دست دومه. واردات خودرو دست دوم همچنان مشکل داره، چون بیشتر اینو حالا برای اینکه در جریان باشن مردم، مشکل فنی و انتظامی داره. یعنی جدای از اینکه حالا چجوری بتونیم خود دستمون بخریم نخریم اینا سر جای خودش، اینکه حالا دولتی ها مخالفن یا نیستن، چون الان یه همچین حرفایی زده میشه، ولی اونم مشکلش مشکل اصلی تری داره نسبت به خودروی نو. خودروی نو حداقل میدونیم که با کی باید مذاکره کنیم، یعنی اون وارد کننده ها میدونن، میرن مذاکره میکنن، قرارداد میدن، حساب کتاب داره. ولی خودروی دست دوم خیلی خطرات انتظامی داره و همچنین خطرات فنی است، نیازمندی فنی داره. لذا اون هنوز به نظر من حالا راه نمیفته، علارغمی که حتی دیروز ریاست محترم مجلس در این مورد اخطار دادن به اصطلاح مسئولین اجرایی کشور، ولی بعیده به این زودی رابطه. ولی در مورد خودروی نو میخوام خیالتون راحت کنم که اصلا افتاد رو دور دیگه الان کسی فعلا نمیتونه جلو این باسته، مگر میگم مشکل ارضی دوباره به وجود بیاد.
خب من دو تا نکته رو از خدمتتون بپرسم. یکی این که فرمودین که در واقع به صورت رسمی هم اعلام شده 38,000 دستگاه خودرو ترخیص شده. آی دکتر، این ترخیص تا تحویل و تا شماره گذاری خیلی متفاوت است. من فردی رو و افرادی رو میشناسم که خودرو رو تحویل گرفته، خودرو تو پارکینگشه ولی شماره نداره. از این بالاتر یعنی در واقع
قربان ببین همین یه مقداری خوب وکلای مجلس فقط دستور رو میدن، بعدم مثلا دولتی رو فشار میارن.
ولی هر زمان هست این 38,000 دستگاه هم الزاما خودروهایی نیست که وارد بازار شده باشه. فرایند و تشریفات گمرکیش میگه 38,000 دستگاه خودروی وارداتی به اساس تشریفات گمرکی مثلا از حیات
حالا شماره گذاری نیازمند یک سری مدارکه، که اون مدارک نیاز به یک سری آزمایشا داره، زمان بره. فعلا بر اساس حالا اینجوری که حالا دولتی ها عجله‌ای که دارن میکنن به خاطر فشاری که وکلای مجلس گذاشتن، حالا یعنی میخوام بگم موردیه، یعنی مثلا فلان شرکت نتونسته مدارکشو به موقع بده، به موقع اون مراحل رو طی بکنه یا استاندارد و لازمه رو کسب بکنه، اینه زمان میبره. فعلا حالا راه حلی که پیدا کردن اینه. میخوام بگم ولی اگه یک شرکت میخوام بگم الان مشکلی برای یک شرکت معتبر وجود نداره دیگه، میارن و درستن. ولی فرمایش شما کاملا درسته، هنوز برای بعضی از خودروها همچنان ما چالش داریم و خب از اون برم به مردم وعده دادن میان و حالا مثلا تعبیرشون میدن، حالا یا با گذر مدارکت یا هرچی هست، علتش اینه. این اون قصد قبلی هم همینطور بود. قصد قبلیش این بود که اصلا باید قرارداد رو ببندن بعد بره این کارا بشه. من یه نکته دیگه هم بگم، الان چون شما این سوال کردین، ببینید پس یادمون نره هر کسی هم نمیتونه خود رو وارد کنه. هر کی که فقط پول داره نمیتونه خود رو وارد کنه. واردات خودرو یک سری نیازمندی های فنی و علمی و مالی و اقتصادی داره که بعضیا یه بخششو دارن، حالا میان مردم میافتن تو دردسر. ولی خب درست میشه ان شاءالله به زودی یواشواش معلوم میشه کی حرفه‌ایه کی حرفه‌ای نیست و مردم حالا اونجا میتونن از شرکت‌های خریداری کنن که حرفه‌ای‌ترن و به موقع کارشون انجام میدن.
آقای دکتر خیلی متشکرم. من یه نکته دیگه هم دارم، این رو بعد اینکه این تلفن رو از شما خواهش میکنم که روی خط با ما همراه باشین، این تلفن رو هم بشنویم با هم، بعد برگردیم سر موضوع آخر با هم صحبت کنیم. خیلی متشکرم.
اولنش اکثر غریب اتفاق مردم تو خونه هاشون دلار دارن یا بالاخره خرید خارجی انجام دارن میدن اینا، این رو و دبی هم داره ماشین رو به صورت اقساط 5 ساله میده. خب دولت نمیتونه یه تعهدی اونجا بسپاره که ماشینا رو صرف اقساطی وارد کنن که همه بتونه سوباشن استفاده کنن. ببینش علل خصوص تو خوزستان راننده های پراید و اینا که ماشینای داغون رو دارن مسافرکشی میکنن تو این گرما و فلان اینا، نمیتونن ماشین دست دوم خارجی وارد کنن با نصف قیمت یه پراید در میاد براشون تو این استان خوزستان، مخصوصا خوزستانی که واقعا تو یه گرما و خاک و آلودگی همه جوره داره، واقعا جون میکنن راننده ها. و با این هزینه های سرسام‌آوری که الان لوازم یدکی یه پرار یه تیبا یه ساینا حاصل شده، اینا رو چرا اصلا کسی توجه نمیکنه؟ استانداری استان خوزستان بگی آقا شما ماشین فرسوده تو بده با این مبلغ، شما اینقدر بذار روش برو یه ماشین فلان بیار از دبی بیار دست دوم باشه، چه داره؟ مگه پرایدای ما مثلا نوان هر کدومش مال 15 سال 20 ساله داره بنده خدا داره باش کار میکنه، دم به دیگم تو تعمیرگاه. ممنون میشم اینا رو مطرح بکنید. خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از تماس شما. آی دکتر من این نکته نگه داشته بودم به عنوان بحث آخر و خیلی کوتاه از شما جواب میخوام. شما فرمودید که روی دور افتاده و حالا اون فراینداش داره بهتر میشه. ما تازه کار توی واردات خودرو نیستیم. ما 5 سال پیش 6 سال پیش سالی 80,000 تا 100,000 تا خودرو وارد میکردیم. چه اتفاقی افتاده که الان تازه داریم فرایندها رو اصلاح میکنیم و واردات روی دور میفته؟ بله حالا شما گفتین که واردات کار هر کسی نیست، ولی اتفاقا الان هر کسی داره میره خودرو وارد میکنه. این چه اتفاقی داره؟
کوتاه عرض بکنم خدمتتون. اولا 7 سال پیش بود، 7 سالی که ما واردات نداشتیم. 8 سال قبل آخرین بار با یه سری اتفاقاتی که افتاد بعضی از بزرگان وارداتچی ما حتی به زندان افتادن.
بله.
خب دیگه وارد جزئیات نشیم. بله. و ما اصلا سیستم رو به هم ریختن. حالا داستانش رو چرا و چگونگیش اینا رو ولش کنیم. الان که دوباره راه افتاده، اولا بزرگان خیلی با احتیاط اومدن وسط، چون واردات جمله کلمه ساده است ولی یه سری مراحل میخواد، یه شبکه میخواد، یه تشکیلات میخواد که به هزار و یک دلیل ما تو این مدت، ما که میگم یعنی کل کشور ایران دارم، نه من نه شما نه کس خاص نیست، این سیستم به هم خورده. این سیستم دوباره راه تا بیاد راه بیفته، مثل این میبونه مثلا شما یه شهر بازی داری 7 سالت متروک است، درسته همه چیز سر جاشه ولی تا بیای این دوباره باید گردخواد بیری بعد جا شکسته، اینو باید دوباره راه بندازی. الان راه افتاده. اتفاقا این خودش موزلیه که اون بزرگایی که حرفه‌ای بودن خیلی با کندی اومدن جلو، چون دفعه قبل کتکشو خوردن زندانشو رفتن، این دفعه اون آدمایی که حرفه‌ای نبودن ولی فرصت طلبن خیلی وقتا اومدن وسط و این اتفاقی که الان شما می‌بینید رخ داده. نکته بعدی، این پسازی خیلی خلاصه جواب دادم، جزئیات چه خاطرین اگه دیدین من چون دارم میرم سر کلاس بخاطر دستور فرمودن اومدم خدمت شما. و یه کوتاه دارم به این جمله که این آقا گفت بگم، ببینید ما اصلا چرا الان وضع مملکت اینطوریه، چرا با این چالش رو بره، چرا صنعت خودمون اینطوریه و خیلی چیزامون، بخاطر تحریمه و FATF. حالا این که میفرمایند چرا از اون بره به اصطلاح خلیج نمیاریم این بره خلیج، این یه سری بحث سیاسی اقتصادی و دیپلماتیک بین الملل و داخلی هست که اینو باید حل بشه، وگرنه از نظر ظاهریش ساده به نظر میشه. حالا اگر خواستین در جزئیاتش باید مفصل توضیح بدم که چه موانعی در این راستا وجود داره.
یا شما تشریف بیارید یا ما میرسیم
ما در خدمت هستیم.
سلامت باشید.
خیلی عذرخواهی میکنم.
سلامت باشید. صحبت کردم با جناب آقای امیر حسن کاکایی، مدرس و کارشناس صنعت خودرو. تلفنی که شنیدیم در تو با بحث واردات خودرو از کشورهای حاشیه خلیج فارس با هم شنیدیم، تمام این بحث رو در واقع میزنه کنار، این مجادله های ما، این سهمخواهی ها و این اعتراضات و انتقادات رو میزنه کنار. الان ما توی خوزستان، تو جنوب کشور داریم میبینیم که مردم سختی دارن، در توی تابستون واقعا یه چیزی میگیم ما. یه خودروی دست دوم، واقعا طرف نمیخواد با این خودرو یک خودنمایی انجام بده، فقط میخواد که یک رفت و آمد، یک کسب و کار ساده رو با خودروش انجام بده و تمام این حرفا واقعا براشون بی اهمیت هست و مسئولین جواب میدن، این به اون جواب میده، دولت به مجلس جواب میده، مجلس تهدید میکنه و برای اون شهروند ما توی جنوب کشور تمام اینها بی معنی هست. ایشالله که این اتفاق درست بشه. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم. خب میخوام در تو با بحث عرضه خودرو در بورس با هم به عنوان خبر ویژمون صحبت بکنیم. از یک مقدمه‌ای رو بگم بعد بریم سراغ صحبت‌های کارشناس. فعلا تو بدنه خود دولت، وزارت اقتصاد موافق عرضه خودرو در بورس هست و وزارت صمت هم که متولی صنعت خودرو هست مخالف عرضه خودرو در بورس هست. تو همین زمینه صحبت میکنیم با جناب آقای حاجی وند، کارشناس صنعت خودرو و بازار سرمایه. جناب حاجی وند سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
آقای عطادی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم جناب حاجی وند، با محوریت خودرو بپردازیم در واقع به بحث عرضه خودرو در بورس، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم خدمت شما شنوید که می‌دونیم که ما یه صنعت خودرویی داریم این ور قضیه که یک صنعت زیانده است. بر اساس آمار، شب که ما می‌خوابیم، فردا صبح که پا می‌شیم، 24 ساعت که کلاً یه روزو پی می‌کنیم، ایران خودرو و سایپا چیزی هلوش 150 تا 200 میلیارد تومان زیان میبینن. و خب آسیب شناسی خیلی کوتاه و یه دقیقه هم بخوایم کنیم، نیروی انسانی فربه و خیلی موضوعات باعث شده که صنعت خودرو ما به این حال روز در. یه بحثی رو معمولا مطرح میکنه، میگن قیمت گذاری دستوری باید برداشته بشه، عرضه و تقاضا مشخص کنه و هممون میدونیم که قیمت گذاری دستوری زائیده اقتصاد دولتی هست و به نظر من برای اقتصادی که سراپا دولتی، قیمت‌گذاری دستوری هم انگار خیلی چیز بدی نخواهد بود. هر از گاهی هم خودروسازا میان میگن که ما باید افزایش قیمت داشته باشیم به دلیل اینکه زیانده ایم و ما به این فکر نمی‌کنیم که زیاندهی ما ناشی از اینه که بلد نیستیم مدیریت کنیم و مشکلات رو با جسارت و شجاعت و دانش رفع کنیم. بنابراین یه صنعت خودرو ما داریم با این شرایط این وقت. و به هر حال این قیمت‌گذاری دستوری که شاید لاجرم نسخه بدی هم نباشه و البته که خیلی هم خوب نیست، باعث میشه که ما هر از گاهی بیام یه قرعه کشی بذاریم، ایران خودرو، سایپا و بقیه خودروسازها یه قیمت کارخونه‌ای دارن، یک تفاوت فاحشی در بازار آزاد دارن و معمولا بازار مصرف هم مصرف کننده نهایی نیست که میاد این رو خریداری میکنه و به هر حال این سود اختلاف بین شرکت و بازار آزاد میرسه به جیب یه عده‌ای که ممکنه مثلا دلال هم باشه. اما بیایم نسخه عرضه خودرو در بورس رو بخوایم خیلی کوتاه حلاجی کنیم، آیا در دنیا عرضه خودرو در بورس داریم؟ خیر.
بله.
به دلیل اینکه خب صنعت خودروشون اونجوری نیست. نسخه دوم، تجربه ما در عرضه خودرو در بورس کالا چی میگه؟ ما سال 1401 عرضه خودرو در بورس کالا داشتیم، کمتر از 100,000 خودرو عرضه شد. چه اتفاقی افتاد؟ مثلا فرض کنید در اون مقطع 206 مثلا 200 میلیون بود، بازار آزاد 230 تومان بود، عرضه و تقاضا باعث میشد که این عدد یه ذره بیاد بالا. تفاوت این عددی که می اومد بالا چه اتفاقی می افتاد؟ یک، منی که واقعا مصرف کننده بودم می اومدم می خریدم، چون دلال دیگه برایش هیچ توجیهی نداشت، می اومد مثلا خودرو تو بورس کالا می خرید 220 تومان، تو بیرون مثلا 230 تومان بود، خیلی برایش دیگه صرف اقتصادی نداشت این کار را انجام بده. بنابراین اولین اتفاقی که می افتاد، یک، خودرو به دست مصرف کننده واقعی می رسید. دو، اختلاف قیمت شرکت و کارخونه و فروش به جیب کی می رفت؟ به جیب خودروساز و چند ده هزار میلیارد تومان و چند، فکر می‌کنم 10,000 میلیارد تومان ارزش نمی‌دونم، ولی عدد قابل توجهی بود از این اختلاف به جیب ایران خودرو و سایپا در اون مقطعی که خودرو عرضه می‌شد در بورس کالا رفت.
بنابراین من تا اینجا بحث رو به چند تا ملاحظه رو خدمتتون بگم، فرصتم خیلی کم داریم.
بله،
عرضه خودرو در بورس مزایایی داشت که دیدیم، در ظاهر مشتریان واقعی بودن ولی در باطن میتونستن واقعی نباشن. ما همین الانش میبینیم برای واردات و ثبت نام کارت ملی اجاره میکنن، برای اونجا هم کد سجام اجاره میکردن، تفاوت آنچنانی نداشت، ولی خب قیمت بین کارخونه و بازار بود، این رو میپذیره. اما نکته این هست که توی بورس هم اگر خودرو رو میخریدن تفاوتی نداشت زمان تحویلش، اونم 6 ماه بعد تحویل میدادن اگر میدادن، اگر مدل خودرو تغییر نمیکرد. و این گپ بین عرضه زمان خرید تا زمان تحویل همین اتفاقی است که الان داره میفته، با قرعه کشی میفته، با سامانه میفته، با فروش مستقیم میفته. در واقع تو بازار آزاد همچنان یک مافیایی بود، یک دلال بازی بود، یک سفته بازی بود، اونقدری تفاوت تو حذف واسطه ها از بازار نداشت. و الان قرار هست که برگرده مجدد، قرار که نه، صحبتش هست که میخواد خود رو به بورس برگرده. به عنوان یک تک سناریو میخوام از شما بشنویم در حد 30 ثانیه که چه کار باید کرد یا چه کار نباید کرد.
به عنوان یه مسکن به نظر من عرضه خود رو در بورس کالا میتونه مفید باشه. دلال ها تا حدودی رفتن کنار، معلومه کی اومده خریده، و این نسخه قرعه کشی حداقل تا این دو سالی که خود تو بورس عرضه نشد نشون داد که نسخه خیلی درستی نبوده و نتونسته مشکلات صنعت خودرو رو حل کنه. بنابراین یک، در کوتاه مدت عرضه خودرو در بورس کالا میتونه مفید باشه، به چند دلیل، به ویژه اینکه این اختلاف قیمت به جیب خود شرکت و کارخونه میره. دو، برای حل مشکلات صنعت خودرو تیغ رو باید برداریم، شجاعت جسارت داشته باشیم، دانش داشته باشیم، بریم مشکلات صنعت خودرو رو حل کنیم. اگر نه که با بورس بی بورس صنعت خودروی ما متاسفانه با این فرمونی که داره میده جای خوبی نمیره.
خیلی متشکرم از آقای حاجی ور، کارشناس صنعت خودرو و بازار سرمایه. گفتن تیغ و بعد وعده من ادامه جمله‌اش خیلی ترسیدم، گفتن چی میخواد در انتها بگه. از شما تشکر میکنم، ممنونم که همراهمون بودیم، تا هفته بعد، خدا نگهدار. یا علی.
رادیو اقتصاد،
صدای پیشرفت.
تأمین برق کافی و پایدار برای جامعه، اقتصاد و صنعت یکی از نیازهای اساسی هر کشوره و در ایران هم برق به عنوان منبع انرژی حیاتی در توسعه و رشد اقتصادی بسیار اهمیت داره. نیروگاه‌های حرارتی با سهم 80% حرف اول رو در تولید برق کشور می‌زنند. نیروگاه رامین اهواز یکی از همین نیروگاه‌هاست که بر پایه آمار بیش از 42% برق استان خوزستان و 6% برق ایران رو تولید میکنه. نیروگاهی که در روزهای ابتدایی تابستان خبرساز شد.
فداکاری جوانان خوزستانی برای جلوگیری از یک فاجعه. جوانان خوزستانی برای جلوگیری از خاموشی دو روزه برق در خوزستان از جمله اهواز، با فداکاری و تلاش شبانه روزی، خرابی و نشتی کندانسور توربین نیروگاه رامین اهواز رو رفع و از قطع برق در گرمترین روزهای سال جلوگیری کردند.
در گرمای بیش از 50 درجه، با تأمین برق تا 77,000 مگاوات برای سراسر کشور، نیروگاه‌های تولید برق به بالاترین ظرفیت تولید خود می‌رسند. مثل اینجا، نیروگاه رامین خوزستان، جایی که در چرخه تولید برق بخش چگالنده یا همان کندانسور دچار نشتی می شود.
کندانسور وظیفه‌اش این است که بخار خروجی از توربین رو به آب مقطر تبدیل میکنه. متوجه شدیم که شاخه بی کندانسور دچار نشتی لوله‌های مسی شده.
برای رفع این مشکل باید یک واحد تولیدی از مدار خارج شود.
نیاز به تولید برق هست و شبکه نیاز داره و مردم نیاز دارن، باید توی شرایط زمان کم انجام بشه.
اما کارگران گرما را به جان میخرن و در همان شرایط وارد محفظه چگالنده میشن.
دمای این سیستمی که ما واردش میشیم 90 درجه از هر چقدر که ما بالاتر بریم، به خاطری که رطوبت هوا دما نزدیک میشه به توربینمون، بخار خشک میشه و رطوبت خیلی زیاد میشه. شاخه معیوب رو ایزوله کردن و در حداقل زمان ممکن تونستیم با اقدام جهادی دوستان من لوله رو شناسایی کنن، مجدد اقدام به راه اندازی و تولید حداکثری واحد رو افزایش بدیم.
کاری که در حالت عادی در 3 شبانه روز صورت میگرفت، در 18 ساعت بدون خاموشی نیروگاه انجام گرفت تا چراغ خانه مردم خاموش نشد.
6 واحد نیروگاه رامین با حداکثر ظرفیت ممکن در مدار هستن و با توجه به این که انرژی برق در نیروگاه حرارتی به سختی تولید میشه، از همه هموطنان عزیزم درخواست دارم که با مصرف بهینه برق ما رو در پایداری شبکه برق یاری کنن.
یه سوال مهم، شما چقدر به توصیه های مصرف برق توی تابستون توجه میکنین؟ چقدر با عبارت هایی مثل ساعت پیک مصرف برق یا دمای آسایش آشنا هستین؟ شنیدن قصه رضا خسروی و همکاراش به ضرورت تلاش ما برای مصرف بهینه کمک میکنه.
من لیسانس بهره‌برداری نیروگاه راهمین هوا، یکی از واحدها دچار مشکل شده بود، نشتی در کندنسور و باید از مدار خارج میشد. باید تعمیر میشد، واحد از مدار خارج میکرد، غیر فعال میشد و برق قسمتی از شهرم قطع میشد. یعنی در واقع بگم که برق خونه‌های مردم قطع میشد. بعد تصمیم به این شد که تو همین شرایط کار انجام بدیم و واحد تو مدار باش. کار انجام دادیم. روال نبود ولی خب تصمیم به این شد که کار انجام بدیم. اونم فقط به خاطر برق خونه‌های مردم. شامل خونه‌های مردم میشه، شامل بیمارستان‌ها میشه، شامل سازمان‌های دیگه میشه.
داخل کندنسور بخش گردشی کندنسور بالا تا پایینش 6 7 متری هست. پایینش دما کمتره ولی بالاش فکر می‌کنم 80 درجه‌ای باشه حداقل. بیشتر از چند ثانیه نمیشه تحمل کرد. 10 نفرید فکر می‌کنم بودیم. رحمان، محمد، عبدالله، پوریا، رضا، محسن، مصطفی،
تقریبا 17 18 ساعت کار طول کشید.
وظیفه ما نیستا به این شدتش که دیگه اصلا هر چیزی که هست خواست خود بچه هاست و واقعا کلمه‌شو بگم غیرت بچه ها. الان هم ما به عنوان کسی که توی صنعت برق کار میکنه خودمونو سرباز کشور میدونیم.
وقتشه من و شما هم برای حمایت از این سربازای خط مقدمه تولید و پایداری برق برای از کار نیفتادن چرخه صنعت تولید و اقتصاد، ما مدیریت مصرف برق تو خونه هامون با اونا مشارکت کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاندازه.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم نقش کوچیک اما مؤثر خودمون رو برای پیشرفت اقتصاد کشورمون درست ایفا کنیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
جهان اعتبار نامی ماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایران،
طوفان فلز،
تنفع شیرالات امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشان استاندار بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبر گلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مانند فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون